ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. سقوط یک دستگاه جرثقیل در مسجد الحرام ده‌ها کشته بر جای گذاشت. ده‌ها هزار نفر به مناسبت بزرگداشت حادثه 11 سپتامبر در نیویورک گرد هم آمدند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید شماره پناهجویان در 8 ماه اول سال جاری بیش از 2 برابر سال گذشته است. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مقامات عربستان سعودی اعلام کردند که روز جمعه در جریان سقوط یک دستگاه جرثقیل در مسجد الحرام واقع در شهر مکه دست کم 65 تن کشته و 154 تن مجروح شدند. به گزارش رویترز این خبر را یکی از مقامات سازمان دفاع غیر نظامی عربستان در حساب توییتر خود اعلام کرده. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس سازمان حج و زیارت ایران گزارش داده که 15 ایرانی در میان مجروحان این حادثه هستند و اغلب کشته شدگان و مجروحان از شهروندان هند و پاکستانند. خبرگزاری فارس هم از کشته شدن یک ایرانی در این حادثه خبر داده. به گزارش رویترز به نقل از تلویزیون العربیه دلیل سقوط این جرثقیل وزش طوفان‌های شدید اعلام شده. مناطق غرب عربستان در طول چند روز گذشته در معرض وزش طوفان‌های شدید شن قرار گرفته است. این اتفاق در حالی رخ داده که حدود 1 ماه دیگر زمان برگزاری مراسم سالانه حج تمتع و حضور چندین میلیون نفر به این مناسبت در مکه و مدینه خواهد بود. در مراسم بزرگداشت 14 سالگرد سوء قصد 11 سپتامبر ده‌ها هزار نفر در محل تخریب برج‌های دوقلو در نیویورک گرد هم آمدند. در حمله هوایی که تروریست‌های عضو القاعده روز 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 20 شهریور ماه سال 80 به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در شهر نیویورک انجام دادند، هر دو برج به طور کامل تخریب شدند. تا دقایق دیگر گزارشی را در این باره خواهید شنید. و سازمان بین‌المللی مهاجرت روز جمعه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون شمار بی‌سابقه‌ای نزدیک به 433 هزار مهاجر و پناهجو با عبور از دریای مدیترانه وارد کشورهای اروپایی شدند. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت اغلب پناهجویان به یونان و سپس به کشورهای ایتالیا، اسپانیا و مالت وارد شدند. تعداد پناهجویان تا کنون 432,761 نفر اعلام شده که در مقایسه با سال گذشته میلادی بیش از 2 برابر افزایش نشان می‌دهد. هجوم پناهجویان به اروپا کشورهای اروپایی را با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های مربوط به پناهندگان پس از جنگ جهانی دوم مواجه کرده است. اتحادیه اروپا قصد دارد کشورهای عضو این اتحادیه را موظف کند که هر یک به 160 هزار پناهجو پذیرش دهند. و همان گونه که در خبرها شنیدید، در آمریکا به مناسبت 14 سالگرد فاجعه 11 سپتامبر مراسمی برگزار شد. در آستانه این سالروز FBI پلیس فدرال آمریکا از کشف و خنثی کردن یک توطئه تروریستی خبر داد و گفت که بر اساس آن قرار بود در محوطه بنای یادبود 11 سپتامبر در کانزاس سیتی بمب خوشه‌ای منفجر شود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی از واشنگتن.
14 سال پیش در چنین روزی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی جهانیان و به ویژه مردم آمریکا با بخت و ناباوری شاهد رویدادهایی در 4 نقطه این کشور شدند که به مثابه آغاز جنگ جهانی سوم جلوه کرد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا سازمان ناشناخته‌ای با نام القاعده را مسئول و مسبب حمله‌های تروریستی در خاک آمریکا معرفی کرد که مرکز عملیاتیش در افغانستان بود. او در سخنانی در اجلاس مشترک کنگره آمریکا چنین گفت: On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. The evidence we have gathered. مدارکی که ما به دست آورده ایم جملگی متوجه مجموعی از سازمان‌های تروریستی است که القاعده نامیده می‌شوند. جورج بوش در آن سخنرانی از حکومت اسلامی طالبان در افغانستان خواست تا هر چه سریع‌تر تمامی تروریست‌هایی را که در افغانستان اردو زده‌اند به آمریکا تحویل دهد، وگرنه در سرنوشت مختوم آنها شریک خواهند بود. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. در آن سخنرانی رئیس جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا تأکید کرد که دشمنان آمریکا شبکه‌های افراطی تروریستی و تمام دولت‌هایی هستند که از آنها پشتیبانی می‌کنند. پیکار علیه مسببان فاجعه 11 سپتامبر و به ویژه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده آغاز شد و سرانجام به فرمان باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات آمریکا بود که بن لادن در عملیاتی شبانه در خاک پاکستان از پای درآمد. پیکار آمریکا علیه تروریسم همچنان ادامه دارد و سخنگوی کاخ سفید روز جمعه بر هوشیاری سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و دستور رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه تاکید کرد.
The intelligence community is very well aware of the high standards that this president has set.
جاش ارنست گفت جامعه اطلاعاتی آمریکا به خوبی از استانداردهایی که رئیس جمهوری آمریکا برای امور امنیتی و مبارزه با تروریسم برقرار کرده آگاهند. و افزود که در مقابله با تهدیدهای روزافزون تروریسم، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بر هوشیاری و دقت در عملیات افزودند و این عملیات شامل آزادی آمریکاییانی می‌شود که در برخی نقاط جهان به گروگان گرفته شده‌اند. آقای ارنست اضافه کرد که به دستور آقای اوباما بر امکانات مبارزه با تروریسم نیز افزوده شده است. طی 14 سال پس از رویداد 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، دولت و مردم آمریکا در چنین روزی به اتفاق در سراسر کشور مراسم یادبود برپا می کنند. بامداد آدینه مراسم احترام به قربانیان فاجعه 11 سپتامبر از بخش جنوبی کاخ سفید آغاز شد و در آن باراک اوباما و کارکنان کاخ سفید در رأس ساعت 8:46 دقیقه بامداد به وقت شرق آمریکا با یک دقیقه سکوت به جمع میلیون‌ها آمریکایی پیوستند که در همان زمان احترام مشابهی را به جای می‌آوردند. در نیویورک برای نخستین بار مراسم در کنار آسمان‌خراشی به بلندی بیش از 540 متر انجام شد که به جای ساختمان دوقلوی منهدم شده برپا شده است. روز جمعه در محوطه بزرگ یادبود قربانیان 11 سپتامبر در پنتاگون هم با حضور وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان ارتش آمریکا و با شرکت تعدادی از بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر آیین ویژه‌ای برپا شد. به یاد حدود 3000 قربانی فاجعه 14 سال پیش نیز به همین تعداد پرچم آمریکا در محوطه یادبود برافراشته شد. در آستانه 14 سال 11 سپتامبر FBI پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد که جوان 20 ساله‌ای به نام جاشوا گولدبرگ را در ایالت فلوریدا دستگیر کرده است. به گفته FBI این جوان متهم به اقدامی تروریستی در بنای یادبود 11 سپتامبر در کانزاس سیتی است که قصد داشت روز جمعه آن را به اجرا بگذارد. گزارش پلیس فدرال آمریکا اضافه می‌کند که جوان دستگیر شده از هواخواهان گروه حکومت اسلامی است و نقشه انفجاری شبیه انفجار چند سال پیش شهر بوستون در ایالت ماساچوست را طراحی کرده بود.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در سرمقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد دلایل خود را برای حمایت از توافق هسته‌ای ایران ابراز کردند. فرین آسمی از رادیو فردا.
رهبران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه 19 شهریور با انتشار سرمقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست با ورود به بحث موافقان و مخالفان توافق اتمی در واشنگتن ابراز اطمینان کردند که این توافق بنیانی برای حل دائمی مناقشه هسته‌ای ایران خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند، آنگلا مرکل و دیوید کامرون سه رهبر اروپایی در مقاله مشترک خود نوشتند از همین روز که ما اکنون خواهان اجرای کامل برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام هستیم. این سه رهبر اروپایی در این سرمقاله تلاش کردند که کنگره آمریکا را به حمایت از این توافق ترغیب کنند. سنای آمریکا در عصر روز پنجشنبه و بعد از ساعت‌ها بحث و سخنرانی سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه پیرامون توافق هسته‌ای ایران برای کفایت مذاکرات رأی‌گیری کرد که رأی لازم را نیاورد. رأی نیاوردن طرح جمهوری‌خواهان که عموماً با باراک اوباما و توافق اتمی مخالفند برای رئیس جمهوری آمریکا پیروزی به شمار می‌رود. در صورتی که این رأی‌گیری موفق می‌شد، مصوبه سنا باید برای آقای اوباما فرستاده می‌شد و او نیز همچنان که گفته بود آن را وتو می‌کرد. باراک اوباما خود لحظاتی بعد از رأی نیاوردن طرح، اقدام سناتورهای دموکرات و مستقل در حمایت از توافق اتمی را ستایش کرد و آن را پیروزی برای دیپلماسی و امنیت آمریکا و جهان دانست. او در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد، افسوده من از اینکه بسیاری از سناتورها این توافق را شایسته دانستند، تحت تأثیر قرار گرفتم و از حمایت قوی قانونگذاران و شهروندان خوشحالم. بر اساس توافق جامعه هسته‌ای که روز 23 تیر ماه گذشته در شهر وین رسما اعلام شد، ایران پذیرفته که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نمایندگی از قدرت‌های جهانی فعالیت‌های اتمی‌اش را کنترل کند و در مقابل تهران از بعضی از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی رها شود.
فرین آسمی گزارش می‌داد و بشنوید که دادگاهی در ونزوئلا رهبر مخالفان آن کشور را به 13 سال و 9 ماه و 7 روز و 12 ساعت حبس محکوم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، رهبر مخالفان متهم است که در جریان راهپیمایی سال گذشته مردم را به خشونت و تخریب اموال عمومی تحریک کرده است. در جریان راهپیمایی سال گذشته در ونزوئلا که در اعتراض به سیاست‌های حزب حاکم انجام شد، بیش از 40 نفر در خیابان‌ها کشته شدند. بشنویم از حسن فرامرز.
روز پنجشنبه 10 سپتامبر در مقابل دادگاهی که لئوپولدو لوپز رهبر پرطرفدار مخالفان ونزوئلا در آن محاکمه میشد، درگیری‌های بین طرفداران او و هواداران دولت در گرفت که در جریان آن یک مرد کشته و چندین نفر مجروح شدند. شامگاه پنجشنبه نیز در اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه، ده‌ها تن از طرفداران رهبر مخالفان ونزوئلا در مقابل کاراکاس پلازا تجمع کردند. لوپز متهم است که در جریان راهپیمایی سال گذشته مردم را به خشونت و تخریب اموال عمومی تحریک کرده است. او همچنین به همدستی با آمریکا و تلاش برای براندازی حکومت ونزوئلا متهم شده است. به گزارش اسوسییتد پرس از کاراکاس، لوپز با رد اتهامات میگوید که او تنها مردم را به شرکت صلح‌آمیز در راهپیمایی بر علیه سیاست‌های نیکولاس مادورو رئیس جمهوری آن کشور دعوت کرده بود، اما قاضی روز پنجشنبه در دادگاهی غیرعلنی با درخواست اشد مجازات لوپز را به 13 سال و 9 ماه و 7 روز و 12 ساعت حبس محکوم کرد. حکم صادره اعتراضات مختلفی را برانگیخته است. به گزارش اسوسییتد پرس، طرفداران لوپز با زیر سوال بردن سلامت دادگاه معتقدند که این حکم عادلانه نیست. به اعتقاد آنها از بین تمام شاهدان عینی تنها 2 تن در دادگاه حاضر شدند که آن 2 هم در نهایت تصمیمشان را عوض کردند و حاضر نشدند به نفع لوپز شهادت دهند. اسوسییتد پرس به نقل از طرفداران لوپز می نویسد که محاکمه وی در دادگاهی غیرعلنی برگزار شد و او در اعتراض به روند دادگاه چند بار از شرکت در آن خودداری کرد. به اعتقاد هواداران لوپز، رئیس جمهوری ونزوئلا می خواهد با زندانی کردن لوپز راه خودش را برای تصاحب مجدد قدرت در انتخابات آینده هموار کند. بر اساس نظرسنجی ها 50% مردم از لوپز و تنها 30% از مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا حمایت می کنند. وکلای لوپز می گویند که قاضی با ختم ناگهانی جلسه به شاهدان عینی فرصت ادای شهادت نداد و حکم را صادر کرد. در همین رابطه آمریکا با رد این اتهامات اعلام کرده است که آزادی لوپز یکی از شروط لازم برای عادی سازی روابط بین دو کشور است. روز سه‌شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با همتای ونزوئلایی خود با او درباره لوپز گفتگو کرد. در همین رابطه روبرتا یاکوبسن دیپلمات ارشد کاخ سفید در آمریکای لاتین در حساب توییتری خود ناخرسندیش را از حکم صادره اعلام کرد. گروه‌های مدافع حقوق بشر نیز این حکم را محکوم کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، وکلای لوپز اعلام کردند که درخواست تجدید نظر خواهند کرد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
و اگر طالب گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا هستید، شماره پیامگیر ما هست 20420 برای اتصال به جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون به سادگی 22 11 22 112 22 11 22 112.